يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العلي العظيم
لا إله إلا الله ملك الحق المبين 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 لا إله إلا الله ملك الحق
ای آن که در فضای دعا می خری مرا تا اوج وصل حضرت خود می بری مرا مثل همیشه با نظر رحمتت ببخش حال دعا و زمزمه بهتری مرا حال قنوت و حال بکا حال بندگی کن مرحمت ز عاطفه کوثری مرا آینه جمال خودت را نشان بده من ازهر الجمیل نما حیدری مرا.
ملك الحق المبین لا اله الا الله 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 ملك الحق المبين لا اله الا الله ملك الحق المبين لا اله.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو ورزش، مؤذن استاد حمید رضا احمدی وفا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان علي ولي الله. اشهد ان علي حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على حي على خير الأمن. حي على الله اكبر الله اكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم صل على محمد و آل محمد و على جميع الانبیاء و المرسلین. قبول باشه طاعات و عباداتتون، انشالله که لحظه هاتون سرشار از آرامش و نور باشه و برکت این روزها در دل و زندگیتون جاری. امام علی علیه السلام فرمودند هر که نفس خیش را شناخت پروردگار خیش را شناخته است. قطره ای از دریای حکمت، نسیمی از بوستان معرفت. و اینک همراه میشیم با کلام امیر.
ای مالک،
ای مالک،
فرماندار مصر باید بر نفس خود بخیل باشد و پیوسته به شمشیر شوک او را مغلوب سازد، زیرا افریت نفس آتشی است خاموش نشدنی.
کلام امین.
به نام خدای الرحمن و سلام. طاعات و عبادات قبول. خطبه یک نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام رو با ترجمه آقای دشتی با هم یه مروری میکنیم. در خطبه یک نهج البلاغه فرازهای اعتقادی، علمی، تاریخی و سیاسی طبق بیان در حقیقت نهج البلاغه پژوهان مطرح میشه و اونهایی که توی حوزه بحث نهج البلاغه پژوهی حضور فعالی دارن، فراز آغازین بسیار بسیار شگفت انگیز هست. خطبه یک نهج البلاغه ترجمه مرحوم دشتی و آنجایی که حضرت عجز انسان از شناخت ذات خداوند رو مطرح میفرمایند. فرازی از آغاز خطبه رو با هم مرور میکنیم. سپاس خداوندی را که سخنوران از ستودن او عاجزند و حسابگران از شمارش نعمتهای او ناتوان و تلاشگران از ادای حق او درماندند. آنچه که مطرح است این هست که ما نسبت به موضوع خداوند و خداشناسی از یه نقطه‌ای به نام نقطه آغاز باید شروع بکنیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام اون نقطه آغاز رو پذیرفتن عجز آدمی معرفی می‌فرمایند. این نقطه بسیار حائز اهمیتی هست. اینکه من ثروتمندانه رو می‌کنم به یک موضوع شناختی یا فقیرانه، سو و جهت من خیلی نقش ایفا می‌کنه. امیرالمؤمنین می‌فرماید وقتی تشنه باشی آب سیرابت میکنه، از منظر تشنگی آب کم جو، تشنگی آور به دست تا به جوشت آبت از بالا و پس. از این منظر که نگاه کنیم متوجه میشیم این شعر داره میگه نسبت به خدا و خداشناسی ما فقیریم. آیه قرآن هم همین رو تایید میکنه. قرآن هم میگه همه ما و همه شما و همه بشریت نسبت به خدا فقیریم و نسبت به خدا یه سیر داریم. امیر مؤمنان علی علیه السلام در ادامه میفرمایند خدایی که افکار ژرف اندیش ذات او را درک نمیکنند و دست قواسان دریای علوم به او نخواهد رسید. این بعید بودنه نه به منزله اینی که حضرت میخواد بترسونه. حضرت میخواد به ما این شناخت و آگاهی رو بدن که با موضوع مهمی روبرو هستیم و این موضوع مهم تعبیر قرآن اینه که میگه دنیا لهو و لعب که نیست. ما شما رو آفریدیم برای عبادت، شما رو آفریدیم برای شناخت خود و خدا و لذا موضوع با اهمیتی است. آرام آرام به پایان فراز اول از خطبه یک رسیدیم. انشالله در نوبت‌ها و برنامه‌های بعدی به همین ترتیب و منبال سعی می‌کنیم که خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌ها رو در یک فضا و فرصتی با هم خوانش داشته باشیم و بخوانیم. و اما در آخر خدای علی دستگیرمون باشه.
انشالله که همیشه سخنان امیر مؤمنین علی علیه السلام چراغ راهمون باشه. اما در روزگاری که همه در تلاش و تکاپو و در پیکار با مشکلات زندگی هستن، موفق و برنده کسیه که با آمادگی ذهنی و جسم گامهای بلندی رو برای عبور از موانع برداره و این مسیر شدنی نیست مگر با برنامه قوی و محکم با به اضافه ورزش.
به اضافه ورزش.
خدا، خانم ها، آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه به اضافه ورزش از رادیو ورزش. دوستان عزیز، سروران ارجمند، در برنامه امروز به اضافه ورزش نگاهی خواهیم داشت به لیگ‌های امارات و روسیه به عنوان مهمترین بازار جذب بازیکنان ایرانی. دوستان عزیز شنونده، موضوعی رو که به عنوان موضوع محوری برنامه امروز به اضافه ورزش در دستور کار قرار دادیم شاید سایه روشنهایی داشته باشه. به هر حال هم از منظر مثبت میشه به حضور بازیکنهای ایرانی در لیگ‌های روسی و امارات نگاه کرد، هم از منظر منفی میشه ماجرا رو مورد بررسی قرار داد. منتها در حال حاضر داریم در مورد انتقال بازیکنان ایرانی به لیگ‌های روسیه و امارات در حالی صحبت می‌کنیم که همین لحظه که بنده در خدمت شما هستم شاهد هستیم مثلا ژاپن و کره فوج شاهد کوچه ستاره‌های فوتبالشون هستند به 5 لیگ سطح اول اروپا از جمله لیگ جزیره، و دلیل اصلی پیشرفت فوتبالشون هم در طی سال‌های اخیر همین هست. اما متأسفانه تنها بازار حاضر موجود برای فوتبالیست ایرانی، برای بازیکن ایرانی بیشتر همین دو تا لیگی است که به اسامیشون اشاره شد، لیگ‌های روسیه و امارات. خب اینو میشه راجع به صحبت کرد، آیا دلایل فنی داره حضور بازیکن ایرانی در لیگ‌های این چنینی یا دلایل غیر فنی داره، خدای نکنه مسائل پشت پرده‌ای وجود داره. راجع به این مسائل در طول برنامه صحبت خواهیم کرد.
در دهه 2000 کشور ایران یکی از معدود کشورهای آسیایی بود که ترکیب تیم ملی فوتبال آن را ستارگان حاضر در لیگ‌های معتبر اروپایی از جمله آلمان، ایتالیا، اسپانیا و گاهی انگلیس تشکیل می‌دادند. اما حالا وضع فرق کرده و بجز طارمی هیچ بازیکنی در لیگ معتبر اروپایی نداریم و ادامه حضور او نیز در لیگ معتبر مشخص نیست. حالا مقصد بازیکنان ایرانی لیگ‌های روسیه و امارات است که سطح بالایی ندارند. حضور چند ساله آزمون در لیگ روسیه سبب شد پس از او نگاه بازیکنان و البته واسطه ها به روسیه و امارات معطوف شود که انتقال به آنها دشواری چندانی ندارد و نسبت به کیفیت بازیکنان درآمدزاست. با توجه به کیفیت پایین این لیگ‌ها بازیکنان ایرانی می توانند در ترکیب اصلی تیم خود قرار بگیرند. اکثریت ترکیب تیم ملی فوتبال کشورمان را بازیکنان شاغل در لیگ و بازیکنان حاضر در لیگ روسیه و امارات تشکیل می‌دهند. نکته اینجاست که بجز ستارگان قدیمی که برای سالهای پایانی دوران فوتبال خود حضور در امارات را انتخاب کرده‌اند، بازیکنان جوان و مستعد لیگ نیز با تدابیر برخی واسطه‌های سودجو مسیر حضور در فوتبال امارات و روسیه را طی می‌کنند. رضا قندیپور و مبین دهقان دو ستاره تیم ملی جوانان ایران بودند که در این پنجره نقل و انتقالات راهی امارات شدند و حالا شنیده می شود که نام محمد مهدی محبی نیز به این لیست اضافه شده است. این در حالی است که محمد مهدی زاره نیز با وجود علاقه سرخابی های پایتخت رسماً به تیم احمد گروژنی روسیه پیوسته و به محبی سهرخیزان و حسین نژاد در این لیگ اضافه شده است. حالا لیگ روسیه جای پرتغال را به عنوان مقصد مورد علاقه بازیکنان جوان ایرانی گرفته، اما برخلاف پرتغال با توجه به تحریم باشگاه‌های روسی از سوی فیفا و یوفا فرصتی برای دیده شدن بازیکنان در مسابقات بین المللی اروپایی وجود ندارد.
کردیم که در برنامه موضوع به اضافه ورزش نگاهی داریم به لیگ‌های روسیه و امارات به عنوان مهمترین بازار جذب فوتبالیست ایرانی، بازیکن ایرانی، و حالا سایر روشن‌های این نقل و انتقالات رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. طبیعتاً بخش اصلی نگاه ما در برنامه امروز بخش فنی است و می‌خوایم ببینیم واقعاً دلایل صرفاً فنی میتونیم جویا بشیم از این انتقالات که اتفاق داره میفته یا مسائل غیر فنی ممکنه وجود داشته باشه. اصلا چه برکتی حضور بازیکن ایرانی در این لیگ‌ها داره، چه نکات منفی ممکنه داشته باشه. البته خب اعتقادات و نظرها هم متفاوت است. ارتباطمون در این لحظه برقرار هست با مربی بسیار دوست داشتنی فوتبال کشور که از طریق رادیو ورزش ما به دفعات خدمتشون بودیم، که بسیار هم فنی هستن، حسین آقای چرخابی عزیز، که خیلی خوشحالم بعد از چند وقت میتونم باشون صحبت کنم. استاد چرخابی درود بر شما، وقت بخیر.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما. خیلی خوشحالم که بعد از متاسفتون هستم که با شما هم کلام بشن. عرض سلام هم دارم خدمت همه شنوانی بود.
خیلی ممنونم استاد چرخابی. خب موضوع ما مشخصه، ما امسال شاهد یک رویه روبه افسایش و تزاید حضور بازیکن ایرانی دستیم در لیگ‌های امارات و روسیه و میخوام ببینیم اصلا این ماجرا رو چگونه میتونیم بهش نگاه کنیم از منظر فنی. به هر حال شما سالیان سال مربی ارزشمند فوتبال کشور بودید، آدم فنی هستید و ارزیابیتون از ما میتونه دقیق تر باشه. بفهمید.
ببینید هر باشگاهی اگه بخواد به اصطلاح درآمدزایی کنه، یکی از راهی درآمدزایی ترانسفر کردن بازیکن. حالا چه بهتر که این بازیکن‌ها به جایی برن که برای تیم فوتبال مملکت ما هم به درد بخوره. به عنوان مثال اگه بازیکنی قراره بره اسپانیا و در یکی از تیم‌های مطرح اسپانیا بازی کنه مثل جواد نکونام، بهتره مثلا بازی کنه که بره در لیگ درجه دو درجه سه اروپایی بازی کنه. الان کشور روسیه با توجه به جنگی که با اوکراین داره متاسفانه در لیگ اروپا نمیتونه، در هیچ کدوم از لیگ‌های اروپا نمیتونه بازی کنه. بنابراین از نظر من لیگ باشگاه به سر روسیه یه لیگ الان درجه سه اروپاییه.
بله.
حالا این بازی کن به عنوان مثال میخوام به خدمت رو عرض کنم، محمد جواد حسین نژاد یک میلیون ۳۰۰ هزار دلار پول به اصطلاح توتی به باشگاه سپاهان کرد.
بله.
و اونجا باشگاه کار خوبی هم بود. به نظر من کار خوبی بود، چون سپاهان
خب کار خوبی بود از نظر اون ترانسفر و انتقال و درآمدزایی برای باشگاه، ولی از نظر فنی مورد تایید هست آقای؟
اصلا خدمت رو عرض کنم در ادامه خواستم خدمت رو عرض
کنم. بله.
اما چه بهتر این حسین نژاد یه مقدار صبر میکرد، باشگاه سپاهان هم صبر میکرد، با توجه به اینکه بازیکن بسیار بسیار نخبه‌ایه میتونست اون موقع در سطوح خیلی بالاتر با قیمت خیلی بالاتر ترانسفر بشه. اینا ما باشگاهی با ما توجه کنند که ببینین استاد روزی ما متاسفانه استعدادیاب های ضعیف داریم. استعدادیاب های مثلا فرض کنید باشگاه بارسلونا میاد با یک مثلا بچه در 12 ساله با پدر و مادرش البته قرارداد میبنده.
بله.
تمام از این ها رو میده مدرسه و و و میپردازه، چون میدونه این استعداد میشه و بعدم تو اون قرارداد میگه از زمانی که 18 سال به بعد شد و خواست میتونه مثلا خودش قرارداد بده و و باید اگه میخواد از این باشگاه بره یک مبلغ بسیار بسیار سنگین برش مینویسم که باید این مبلغ ها بپردازه بره. ما متاسفانه خب استعدادی آبامون که نمیتونن تشخیص بدن که این بازیکن قطعا در سطح خیلی خیلی بالایی قرار
میگیره. حالا استاد چرخابی، بحثای مرتبط با استعدادیابی به حال در جای خودش قابل اعتنا هست و بارها هم که ما با خود شما صحبت کردیم و استفاده کردیم. الان ما نگاهمون رو متمرکز کردیم روی این دوتا لیگ، یعنی الان سوالی که برای خود بنده به من علاقمند فوتبال پیش میاد، چرا این که ما چسبیدیم به دوتا لیگ روسیه و امارات؟ آیا دیگه جای دیگه ای ما رو نمیخوان؟ یعنی بازیکن ایرانی انقدر دیگه کیفیتش اومده پایین، انقدر این بازیکنهای ما سطحشون اومده پایین که جای دیگه ما رو قبول ندارن برای جذب بازیکن ما اقدام نمیکنن، یا اینکه اشکال به ما برمیگرده؟ من میخوام بیشتر راجع به این مسئله صحبت کنیم. یه قبل از اینکه ارتباط با جناب علی هم برقرار بشه، نکته‌ای رو داشتم من خدمت شنوندگان عزیز عرض میکردم. همین داستانایی که برای فوتبال ما داره پیش میاد و فقط ما یه لیگ روسیه و امارات رو میشناسیم، در حالیه که بازیکن‌های ژاپنی و کره‌ای مرتب میشنوید دیگه دارن وارد لیگ جزیره میشن، وارد لیگ‌های سطح اول اروپا دارن میشن. داستان علتش کجاست؟ یعنی ما فوتبالمون مولد نیست، کیفیت نداره، لیگ‌های سطح بالا اصلا ما رو نمیخوان. ما یه مهدی طارمی رو داشتیم در ایتالیا که اونم معلوم نیست که بمونه یا بره. اینو ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم. بعدش هم مگه قراره که امارات و روسیه چه گلی به سر فوتبال ما بزنن؟ رفتن بازیکن ما به فوتبال امارات بیشتر به نفع فوتبال امارات تمام خواهد شد تا به نفع فوتبال ما. یا لیگ روسیه هم که خودتون درست تحلیلش کردید با توجه به شرایط جنگی هم که الان این کشور داره با اوکراین، عملا ارتباطش با دنیا قطع است، چه برکتی برای فوتبال ما میخواد؟ ما راجع به اینا داریم صحبت میکنیم آقای چرخابی عزیز.
بله. ببینید جناب نوروزی
جانم،
ببینید ما وقتی